بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. خیر ابه قسم به او نحو تزوج هندن او اختها. دوستانی که این کلاس شرکت میکنن که صبح مشکلی ندارن بیان، که بله 7-8 که اونا که میان که مشکلی ندارن، اونایی که احیانا صبح نمیان، کیان هم صبح نمیان، یعنی نحو 3 هستن نحو 2 نیستن. شما چند نفر؟ شما که فرمودید 7 مشکل ندارید، شما دو نفر بودن یوار هم شما چطور؟ کلاس که کسی نداره دیگه. خیلی از جمله حروف عطفی که مورد بحث قرار میدن، جناب ابن مالک حرف عطف او است. معانی که برای او مطرح شده است، معانی متعددی برشمرده اند. بعضی تا 12 معنا مطرح کرده اند، مثل جناب ابن هشام در مغنی، که در اینجا 7 مورد از موارد مهم او مطرح شده است. معنای اول و دوم برای او تخییر و اباحه. نکته اول این که این دو بعد از طلب واقع می شوند. چه به صیغه امری باشد و چه به صیغه امری نباشد. نکته دوم فرق میان تخییر و اباحه است، که طبیعتاً در ضمن معنای تخییر و اباحه هم روشن می شود. تخییر آن است که مخاطب را مختار قرار دهیم برای اختیار یکی از متعاطفین فقط. مختارش بکنی که یکی از دوتا رو فقط انتخاب بکنه. اما اباحه آن است که سامع را مختار قرار دهی برای اختیار یکی از دو متعاطفین یا هر دوی آنها، در صورتی که اراده داشته باشه جمع بکنه بین هر دو، هر دو رو هم میتونه اختیار بکنه. لذا در حقیقت تفاوت میان تخییر و اباحه آن است که جمع در تخییر امکان پذیر نیست، جایز نیست، اما در اباحه جایز است. البته توجه داشته باشند دوستان، این عدم امکان جمع یا امکان جمع، عدم امکان جمع در تخییر، امکان جمع در اباحه، ممکن است عقلی باشد یا عرفی باشد یا شرعی باشه. لذا فقط امکان عقلی نیست. مثالی که برای تخییر معمولا آقایان مطرح میکنن این مثاله: تزوج هندن او اختها، ازدواج بکن با هند یا با خواهرش. خب این تخییره، یعنی مختار قرار دادن برای اختیار یکی از متعاطفین به صورتی که جمع بین اونها امکان پذیر نیست. البته اینجا امکان جمع نیست، شرعاً مثلا دیگه، درسته؟ شرعاً طرفین مثلا نقیضین باشن میشه عقلاً، یا ضدین باشد میشه عقلاً. بعضی از مواقع هم ممکنه نه شرعی باشه نه عرفی، نه عقلی باشد، عرفی و عادی مراد باشه. علی ای حال توجه دارن دوستان. مثالی هم که برای اباحه معمولا مطرح می شود این که بگوییم جالس العلماء او الزهاد، یا اقرا فقهن او نحوان، اقرا فقهن او نحوان. جایز است یکی از دو طرف انتخاب بشود، اختیار بشود که جمع بین اونها هم مشکلی نداره، مجالست هم با علما هم با زهاد، یا خواندن هم فقه و هم نحو. معنای سوم و چهارم ابهام و شک. معنای سوم و چهارم ابهام و شک. نکته اول این که گفتن قبل از این دو جمله خبریه واقع می شود. حقیقتاً اینها ناظر به قالب ممکنه باشه. نکته دوم باز معنای ابهام و شک و به تعبیری فرق میان این دو. شک آن است که خود متکلم نسبت به حکم شاک باشه، شک داشته باشه. لذا در شک، شک از جانب متکلم است. می داند یا زید آمده است یا امر، اما واقعا خود متکلم نمی داند کدام یک. میگه جا از زیدون او امرون. اما ابهام که بعضی تعبیر به چی میکنن؟ تشکیک، از باب تعدیه است دیگه. ابهام و تشکیک یعنی ایجاد شک. خود متکلم نسبت به مطلب شک نداره، اما برای این که ایجاد شک در سامع بکنه از او استفاده میکنه. انگیزه ای از دوائی مختلف انگیزه ای دارد، میخواد سامع رو به تردید بیاندازه، به شک بیاندازه. اینجا تعبیر میکنیم به ابهام و تشکیک. میگه جا اما جا زیدون او امرون، جا زیدون او امرون. میدانه که کدام یک آمده اند، مثلا میدانه زید آمده است، اما برای اینکه سامع به تردید بیفته از او استفاده می کند. مثلا هم حجره‌ای به شما، رفیق شما به شما میگه متا تو سافر لأشارککه، کی مسافرت می کنی که من تو را همراهی بکنم. خب اگر شما رغبتی به این همراهی نداشته باشید، خودتون می دونید یا پنجشنبه می خواهید حرکت کنید یا جمعه، مثلا میدونید میخواید پنجشنبه حرکت کنید، اما چی بیان میکنید؟ قد اسافر یوم الخمیس اول جمعه. اینجا برای ابهام نیست، خودتون شک ندارید، اما برای ابهام است. یا مثلا کسی سوال میکنه این کنت یوم الاحد، شما واقعا نمیخواید، هم میخواید جواب بدهید، بی جواب نگذارید، خودش یک نوع اهانت دیگه. و هم این که حقیقتا اخفاء مکان کنید، نمیخواید بگید کجا بوده اید، میگید کنتو فی البیت اول حدیقه اول سوق مثلا. خب این از معنای سوم و چهارم. معنای پنجم تقسیم، او در مقام تقسیم به کار برود. الکلمت و اسمون او فعلون او حرفون الاسمون نکرتون او معرفتون الفعل مازن او مزارعون او امرون. تا برسیم به معنای ششم و هفتمین عبارت بخوانیم. خیر عبر قسم به او، این سه معنا، معنای اول، دوم و پنجمی که ما عرض کردیم در این سه کلمه مطرح شده. خیر معنای تخییر، عبه ایجاد اباحه، معنای دوم اباحه، قسمم تقسیم به وسیله او اینها رو ایجاد بکن. مانند تزوج هندن او اختها، مثال برای تخییره. و قرع فقهن او نهوا، مثال برای اباحه. و الاسم نکرتون او معرفه، مثال برای تقسیم. و الفرق بین الاباحه و تخییر جواز الجمع فی تلکه دونه، فرق بین اباحه و تخییر جواز جمع از فی تلکه، تلکه یعنی اباحه که دورتر است، تلکه آورده، دونه یعنی دونه تخییر. در تخییر ما جواز جمع نداریم، کردیم جواز جمع نفیان یا اثباتن، عقلن یا شرعن یا عرفن مراد دیگه. ابهم، ابهم یعنی ایجاد ابهام بکن، ایجاد شک بکن، ابهم علی السامع دیگه. به ها به این او ایزن، ماننده انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، ما یا شما بر طریق هدایت یا در گمراهی آشکاری هستیم. در این آیه خداوند تبارک و تعالی به پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه می آموزد که چگونه کفار را نسبت به حقانیت خودشون به شک بیاندازه، هرچند که خود پیامبر صلوات الله علیه می داند چه کسی بر هدایت است، چه کسی بر ضلالت مبین است، اما با این بیان قصد اینه که مخاطبین، سامعین یعنی کفار و مشرکین که بر کفر و شرک خودشون پافشاری می کنن و می کردن، اونها رو به شک و تردید بیاندازه. محضر شما عرض میکنم، لذا میفرماید و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. خب اگر دقت بکنیم استدلالاتی که در آیات مبارکه مطرح شده خب خیلی زیباست. الان شما بین طرفین وقتی که نگاه بکنید، اولا پیامبر با این بیان از جانب خداوند میخواست چه بفرماید؟ بله؟ فکر و عقیده ما و شما دو فکری است که قابل جمع نیست، حالت ضدین داره دیگه. و این دو حالت، یکی هدایت است یکی گمراهی. حالا بحث اینه که کی بر هدایت کی بر گمراهی است. نمیشه هر دو بر هدایت باشن یا هر دو بر گمراهی باشن دیگه، اختلاف داشتن اینها. پیامبر فرمود که یا ما یا شما، یک کدوممون بر هدایت هستیم و دیگری بر ضلالت. اجتماع ضدین هم که ممکن نیست، پس راهی برای تأمل و تفکر برای این قضیه که کدام یک در کدام طرف هستن باز میشه. شاهد در این آیه شریفه کجاست؟ بله، ما دو تا او داریم دیگه، درسته؟ شاهد در اوی اول است، یعنی اوی اول مسلماً محل شاهد قرار داره، چون میدانید ابهام از عناوین قصدی است. لذا مثال واحد رو دوستان میتونن مطرح بکنن، چنانچه ما مطرح کردیم، یکیش بشه برای شک، دیگری بشه برای تشکیک، بشه برای ابهام، از عناوین قصدیه دیگه، درسته؟ لذا بعضی گفتن ما اوی دوم رو نیازی نداره، برای چی بگیریم؟ برای مثلا ابهام بگیریم. مجموع این عبارت معنای ابهام داره، ما اوی اول رو لتقدمهی برای ابهام بگیریم کفایت میکنه. در مقابل بعضی هم گفتن نه، ما هر دو رو میتونیم برای ابهام در نظر بگیریم. لذا قدر متیقن اوی اول محل شاهد بله است، همین مقدار هم کفایت میکنه دیگه. بله منابع رو، چون این مثال در مغنی هم ظاهرا مطرح شده، خصوصا منابع و حواشی مغنی رو دوستان مراجعه کنن، نسبتا بحث مفصلی هم پیرامون این آیه و اینکه شاهد کجا است مطرح شده. حالا بذارید من این نکته در آخر بحث عرض میکنم، یه اشاره میکنم ولو در عبارت نیست، اونجا باز روشن‌تر میشه. حالا شما عرض کردم شما برای ابهام هم بگیرید در اینجا مشکل نداره. اینکه این معانی که ما داریم مطرح میکنیم حقیقتا معنای او است یا معنای او نیست خودش سواله. ما فعلا داریم نسبت میدیم به او. وشکک نحو لبخنا یومن او بعض یومن، لبخنا یومن او بعض یومن. این هم برای مثال است برای معنای شک. شک یعنی جایی که خود متکلم نسبت به حکم و متعلق حکم تردید داره دیگه. آیه مبارکی می‌فرماید قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. درست هم اگر دقت کنید چه آیه ای نوشته؟ بله برای شما کهف نوشته، مؤمنون آیه 113 عمدتا اینو باید داشته باشن، درسته؟ حالا ما طبق این آیه توضیح میدیم. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قليلا ان كنتم تعلمون. که حالا خیلی اون آیه بعدی اثری در بحث نداره. خب آیه شریفه در مورد پاسخ کفار و اونهایی که گرفتار عذاب الهی و دوزخ هستند می باشد که در روز قیامت در مقابل این سوال قرار می گیرند که کم لبستم فی الارض عدد سنین، شما چه مقدار از ایام را، چه مقدار از سنوات و سالها را در مثلا دنیا گذران کرده اید. اونها چی جواب میدن؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوما، ما مکس کردیم، زندگی کردیم روزی یا بعض روزی را. خب این تعبیر به او از چه جهتیه؟ تأخیر و اباحه و اینا که معنا نداره، یا شک است یا ابهامه دیگه. ابهام اینا اینجوری نبوده که مثلا در مقابل این سوال پروردگار بدانند یوم بوده است یا بعض یوم، بخوان ایجاد شک بکنن، ایجاد تشکیک بکنن. نه، تعبیر به یومن او بعض یومن از این جهت بوده است که اونها ایام زندگی دنیا رو با توجه به زندگی جاودانه آخرت و روزهای طولانی او بسیار کوتاه می دیدن، ولذا قابل محاسبه هم براشون نبوده، نمی دونستن چطور محاسبه بکنن. قرینش هم اینه که در ادامه آیه مبارکه چه می فرماید؟ فاسأل العادین. این معناش اینه که ما نمی دانیم یومن او بعض یومن، محضر شما عرض بکنم که از شمارندگان بپرسید که قال ان لبستم الا قلیلا ان کنتم تعلمون. الا ای حال این آیه مبارکه او در این آیه مبارکه برای بیان شک است. عرض کردم عمدتا دوستان سوره مؤمنون ظاهرا تطبیق داده شده براشون، که در مغنی هم باز ذهنم هست این مثال اونجا مطرح شده، اونجا هم باز جلوش چی نوشته دوستان که خوندن؟ سوره مؤمنون. اون که دیگه نسخه متعدد نداره دیگه، مغن العدید، مغن العدید اصلا آدرس نداره، مغن العدید هم سوره مؤمنون است. حالا یه فکری بکنن دوستان، ما خیلی اونجا هم عرض کردیم وجهش برامون روشن نشده، ما آیه دیگری داریم در سوره مبارکه کهف آیه 19 عبارت اینه قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یعنی این فقره لبسنا یومن و بعض یومن این مقدار در هر دو آیه مطرح شده. در سوره مبارکه کف توضیحش راحت تره، روشن تره. دقت میکنید سوره مؤمنون مشکل نداره، اما توضیح معنای شک خیلی دیگه در آیه سوره مبارکه کف روشنه. خب اینها سالهای متمادی خوابیده بودن، ولی واقعا فکر میکردن که یا یک روز یا مقداری از یک روز رو خوابیدن، اما نمیدونستن کدام یک. اونجا معنای شک خیلی روشنه، البته در آیه سوره مبارکه مؤمنون هم مشکلی ما نداریم، ولی اینکه عزیزان هم در اونجا هم در اینجا تطبیق به سوره مؤمنون داده اند آیا وجهی داره ما خیلی به ذهنمون نمیرسه. دوستان اگر محضر شما عرض بکنم نکتهی به ذهنشون رسید ما استفاده خواهیم کرد. سوالی داشتم دوستان؟ شکیم که
تو سوره شکی برای خودشونه، از باب تشکیک و ایجاد شکی.
مگه ما ایجاد شک میخواییم؟ شک میخواییم دیگه، ابهام
شک یکی هم در واقعه
ابهام خود
یا شک خودش.
ابهام خود که معنا نداره، ابهام باب افعال معنای تعدیه داره. ابهام یعنی ابهام علی السامع، ابهام با تشکیک معناش یکیه. وشکوک مثال برای شک هست، نه مثال برای ابهام. بفهم این ساختار امری در اصطلاح ساختار امری داشته باشه یا نداشته باشه، دقت میکنید؟ حتی مثل جناب عباس حسن منحصر میکنه به محضر شما عرض میکنم که امر، حالا شاید ایشون مفاد معنوی امر بیشتر مد نظرش هست و الا مثل لیضرب صیغه امری نیست، اما مفاد معنوی امری دارد. مثلا شاید از این بابه که بعضی مقید کردن، مثل جناب محضر شما هم میکنم عباس حسن در نحو الوافی جلد 3 صفحه 603 اون حاشیه سوم، ایشون طلب رو مقید و امر میکنه و نسبت به موارد دیگه میگه معنا نداره. اونایی که مطلق میگن چه امری چه غیر امری، تعبیری که ما داشتیم چی بود؟ صیغه امر، یعنی صیغه‌ای که در اصطلاح بهش میگیم امر. صیغه امر باشه یا نباشه متفاوت نیست، ولی معنای امری ظاهرا لازمه که باشه.
دیگه
بله دیگه.
دیگه
نه دیگه مصداق دیگه محتوای معنای امری نداره. و اضرابون بها ایزن نومیه که ظاهرن دیگه از خارج عرض نکردیم، دوستان دقت میفرمه. معنای ششم برای او معنای اضراب است، به معنای بل. این معنا رو خب عمده بصری ها قبول ندارن، کوفیون، ابو علی، ابن برهان به اینها نسبت داده شده، بعضی هم علاوه بر اینها به جناب ابن جنی هم نسبت داده اند. مثلا کسی رو در نظر بگیرید که آماده خروج از مکانی می شود، این مثال رو معمولا آقایون می زنن، لیکن بعد از این تصمیم به تصمیم دیگری عدول می کنه، لکن از تصمیم اولش نمیخواد صراحتن دست برداره، خواد بیان بکنه که یک همچین تصمیم اولیه هم وجود داشته. به این بیان مطرح میکند انا اخرجو او اقیمو، انا اخرجو او اقیمو، یعنی انا اخرجو، لا یعنی خروج منتفیست، بل اقیمو، بلکه اقامت میکنم و میمانم. که بعضی هم نیکو دانستن سبقت نهی یا نفی را اولا و تکرار عامل را ثانیا، تکرار عامل را ثانیا. مثلا میگید ما جا ازیدون، بعد میخواید اضراب کنید، بهتر عامل را هم تکرار کنید، او ما جا امرون، او ما جا امرون. بعضی هم این او رو اصلا عاطفه نمی دانند، حرفی می دانند که مفید معنای اضرابه، حرف اضرابیه می دانند که عاطفه هم نیست. این از معنای ششم. معنای هفتم معنای واو، گاهی او مانند واو برای دلالت بر مطلق الجمع به کار می رود. لذا ما می توانیم به جاش واو بگذاریم. این استعمال جایز است، مشروط به این که ما ایمن باشیم از لفظ. این که او به معنای واو است ظاهر باشه. دقت کنید این دو معنا دیگه خیلی مشکلی نداره. و اضرابون به ها ایزن نمیه، اضراب به این او همچنین نسبت داده شده، ای نسبه للکوفیین و ابی علیین و ابن برهانن، نسبت داده شده به کوفی ها ابی علی، جناب ابو علی فارسی، ابن برهان و ابن جنی. نحو ماذا ترافی عیال قد برمت بهم لم احس عدتهم الا بعدادی کانو ثمانین اوزادو ثمانیه لولا رجاؤ که قد قتلتو اولادی. مازا ترا، ترکیبش مثل مازا صنعت است دیگه، استفهامیه. ترا از رعای به معنای تدبیر، مخاطب معاویه ابن هشام. ایال، ایال همون معنای ایال دیگه، اونهایی که روزی خور انسانن، فرزندان و همسر. و برم تو بهم یعنی سعم تو و جر تو، به سطوح آمدن، به تنگ آمدن. لم احسه نشمردم عداد، کسی که در شمارش استاد و ماهر است. رجاءم که معنای امیده. چه تدبیر میکنی در امر ایالی که از آنها به سطوح آمده ام، در حالی که نمیتوانم بشمارم آنها را مگر به کمک کسی که در شمارش ماهر است. اون ثمانینه، اون ایال من 80 نفر بودند. او زاد و ثمانیه، بلکه زیاد شده اند بر 80 نفر. اضراب میکنه دیگه، میگه نه از 80 تا هم بیشترن. او زاد و ثمانیه، از 80 بیشترن به واسطه 8 نفر، یعنی 88 نفرن. لولا رجا و که، و اگر نبود امید به بخشش و عطای تو، به تحقیق کشته بودم فرزندانم را. اینم یه جورش نیه. شاهد در اوزادو است به معنای بله اضرابیه. و ربما عاقبت او الوابه، و گاهی که بسا جانشینی کند او واب را، ای جا اصل معناها بیاد او معنای واب. اذا لم یلفظ النطق ای لم یجد المتکلم للبس منفظا بل امنه، زمانی که نیابد ذن نطق یعنی متکلم برای اشتباه منفذ و راهی برای اشتباه نیابه، بل امنه، بلکه ایمن باشه از اشتباه. یعنی ما قرینه داشته باشیم اینکه او به معنای واوس روشن باشه. مانند جا الخلافت او کانت لهو قدرا کما اتا ربه موسا علا قدری. قائل جا عمر ابن عبدالعزیز است، آمد عمر ابن عبدالعزیز به سوی خلافت، و خلافت برای عمر ابن عبدالعزیز مقدر شده بود. همچنان که موسی به سوی پروردگارش آمد، به نبوت رسید بر تقدیر خودش، این نبوت براش مثلا تقدیر شده بود. شاهد در جا الخلافت او کانت لهو قدر. خب این او به معنای خودش باشه که معنا نداره، نمیخواد بگه آمد عمر ابن عبدالعزیز به سوی خلافت، یا این کارو کرد، یا اینکه خلافت برای عمر ابن عبدالعزیز مقدر شده بود که لا معنا له میشه. نه، آمد به سوی خلافت و خلافت هم براش مقدر شده بود دیگه. این محتوای معنا با واو مناسبت داره. هفتم از حروف عاطف امای ثانیه. اونچه از معانی ما در او مطرح کردیم برای امای ثانیه هم مطرح است. اولا دوستان توجه دارن در سیاقی که امای عاطفه استعمال می شود، یک امای اول داریم، یک امای دوم داریم. جا اما زیدان و اما امران. امای اول در این که عاطفه نیست اجماع نظر درش، هیچ بحثی ما درش نداریم. علت این که عاطفه نیست چیه؟ احسنتم، چون قبل و بعدش چیزهای قرار نمیگیرن که بتوان اونها رو بر یکدیگر عطف کرد. مثلا بین عامل و معمول قرار میگیره، جاء اما زیدون، خب عطف معمول به عامل جایز نیست. بین دو معمول قرار میگیره، مثلا بین مفعول و فاعل قرار میگیره، ضربت و اما زیدن و اما امرن، الان اما بین زیدن و اون توی ضربت قرار گرفته است، خب عطف مفعول به فاعل جایز نیست. بین بدل و مبدل من قرار میگیره، ضربت و زیدن اما رأسه و اما یده، بین رأس و زیدن بدل و مبدل من، عطف بدل به مبدل من جایز نیست. پس امای اول عاطفه نیست. طبیعتا معانی رو هم که ما برای امای دوم میگیم امای اول دارا نیست. ما چه کار میکنه این امای اول؟ اما عاطفه که نشد، این معانی رو هم که نداره، معانی که برای امای دوم میگیم، کارش چیه امای اول؟ امای اول کارش اینه که از ابتدای امر میگه کلام مبتنی بر اون معانی مذکوره. سرا رو بالا کنن، دقت کنن، تو او وقتی ما او رو استعمال میکنیم میگیم جا زیدون او امرون، درسته؟ قبل از اینکه او امرون بگیم چی گفتیم؟ جا زیدون. وقتی که تعبیر میکنیم به جا زیدون هنوز چیز دیگری نگفتیم، ظاهر این کلام مبتنی بر امر جازمه، یعنی تردیدی درش وجود نداره. حالا تردید به نحو شک، ابهام، تخییر، اباحه، به هر نحوی. تا اینکه کلمه او عاطف و معطوفش بیاد. اما در اما این گونه نیست. میگید جاء اما، هنوز زید رو نگفتید، اما رو که میگید معلوم میشود کلام مبتنی بر چیه؟ بر تردیده. فایده اما اول اینه، فقط زودتر به ما تردید را، اینکه کلام مبتنی بر تردید است را بیان میکنه. بذار امای اول رو بذارید کنار، ما کاری بهش نداریم، بحث ما در عاطفه. امای دوم که امای عاطفه است، طبق نظر اکثر نحوی ها اون چه از معانی در او ما مطرح کردیم برای امای دوم هم ثابته. معنای ابهام، معنای شک، معنای تخییر، اباحه، تقسیم، نکته اول در این که این اما، امای دوم عاطفه است یا نیست اختلافه. در امای اول گفتیم اجماعا عاطفه نیست، اما در امای دوم اختلاف. اکثر نحوی ها میگن عاطفه است. منشأ این اختلاف میدونید چی بوده؟ بله، اون واوی که قبل از امای دوم استعمال میشه، جا اما زیدان و اما امرون. اکثر نحوی ها میگن اما عاطفه است، اون واو زائده لازمه. در مقابل بعضی مثل جناب ابن کیسان، ابو علی فارسی، میگن عاطفه نیست چون همراه واو استعمال میشه. واو هم عاطفه است، دخول عاطف بر عاطف جایز نیست. پس واو رو اینها عاطفه میگیرن، امای دوم رو چی میگیرن اینها؟ بله؟ امای دوم را حرفی میگیرن که مفید این معانی خاصه، مفید معنای اباحه، تشکیک، تخییر، شک. عاطف نیست که در اعراب تبعیت کنه، فقط مفید این معانی است. البته انظار دیگری هم ما داریم، بعضی میگن هر دو عاطفه است. واو عطف امای دوم به امای اول میکنه، اما عطف مثلا امر به زید میکنه در مثال ما، هر دو عاطفه است. نظر چهارم و پنجمی هم ممکنه باشه، خیلی اهمیت نداره. این از نکته اول. نکته دوم، در صدر بحث به تبع از عبارت جناب مصنف و شارح عرض کردیم معانی که در او مطرح است برای امای دوم هم ثابته، در حالی که ما چند معنا مطرح کرده بودیم؟ 7 معنا. از این 7 معنا فقط 5 معناش برای امای دوم ثابته، به معنای بل و به معنای واف بودن، یعنی اضراب به معنای واف بودن برای امای دوم ثابت نیست. البته توجیهش هم اینه که چون استعمال در این موارد برای خود او هم خیلی اندک و قلیل است، عنایت نشده دیگه. اینشون حالا به هم کلی گفتن معانی که برای او ثابت است برای اما ثابت، یعنی همون معانی مشهور دیگه، معانی پنجگانه مشهور: اباحه، تخییر، شک، تشکیک و تقسیم. این 5 معنا. نکته بعدی، اما به فتح همزه هم استعمال میشه، اما که گفتن از لغت قبیله بنی تمیم است. نکته چهارم، اما چند تا میم داره؟ 2 میم داره دیگه، در هم ادغام شدن. همچنین لغت بنی تمیمش که اما باشه، اونم 2 میم داره. در این دو میم، میم اولش یکی از لغاتش اینه که میتواند تبدیل بشه به چی؟ به یا. اولی روشون تأثیری داره، این دومی رو تأثیری نداره، اما مثال میزنه. یعنی اما به صورت ای ما، ای ما، و به صورت اما به صورت ای ما استعمال می شود. نکته پنجم، گاهی به جای امای ثانیه، همچنین اون واوی که همراهشه، او استعمال می شود. میگه جا اما زیدان او امرو، اینم جایزه. نکته پنجم، گاهی امای اول حذف میشه. وجود امای اول ضرورتی نداره، اثر معنوی خاصی که نداشت، اما اکثرا در استعمالات وجود داره. نکته هفتم، گاهی به جای اما الا استعمال میشود. حتی دقت کنن دوستان ها، نمیخوایم بگیم در این نکته یکی از لغات اما چیه؟ الا. نه، الا و ما بعدش افاده معنوی دارن که این الا هم ان شرطیه با لا است، افاده معنوی دارن که ما را از اما بی نیاز میکنه، این مراده. بله، الا معنای اما نیستا، مجموع الا و ما بعدش معنایی رو افاده میکنه که از اما و ما بعدش ما رو بی نیاز میکنه. نکته هشتم، گاهی به جای اما ایشون میگن ان استعمال میشه. گاهی به جای اما ان استعمال میشود. و آخرین نکته، امای دوم گاهی بدون واو استعمال میشود. اونهایی که میگن واو زائده لازمه است، چون بعضی میگن زائده غیر لازمه است، اونایی که میگن زائده لازمه است، طبیعتاً این حذف واو رو مختص به ضرورت میدانند یا شاذ میدانند. عبارت رو عنایت بفرمایید عزیزان. بله وقت هم خیلی گذشته. دقت کنن دوستان، من کلاس بعد هم برسم یه مقدار عبارت بخونیم. و مثل او فی افادت القصد اما ثانیه، مثل او در افاده قصد. افاده قصد یعنی چه؟ یعنی افاده در قصد متکلم نسبت به معانی که ما در او گفتیم. مثل او است در افاده قصد، یعنی قصد متکلم در این معانی که ذکر شد. اما ثانیه فی نحو ان که ام ماضی و ام نائیه، ازدواج بکن، نکاح بکن، یا با این زی، زی یعنی چه؟ یعنی شخصی که در نزدیک است. و اما نائیه، نائیه یعنی بعیده، یعنی اونی که در مکان بعید وجود داره. و جالس اما الحسنه و اما ابن سیرین، یا با حسن مجالست کن یا با ابن سیرین. خب محضر شما عرض میکنم که عرض اینا مثالاش، حالا دومه که مسلمن برای اباحه، اولی میتونیم یه طوری در نظر بگیریم که تخییر باشد، برای هر دویشون مثال زده باشه. بگیم مثلا این زی کسی که در نزدیک اون نائیه، کسانی هستن که جمع بین اونها امکان پذیر نیست، بگیم مثلا دو خواهرن الا آخره، مثالهای دیگر. و اکثر نحویین الا ان اما هاذه عاطفه، اکثر نحوی ها میگن اما، این اما هاذه رو چرا میگه؟ بله هاذه میخواد بگه یعنی امای دوم، چون در امای اول عرض کردیم اجماع داریم که عاطفه نیست. و خالفهم نکیسان و ابو علیین و تبعهم المصنف، مصنف در بعضی از عباراتش تبعیت کرده و گفته امای دوم عاطفه نیست. تخلصا من دخول عاطف الا عاطف، تا خلاصی ایجاد بشه از داخل شدن یک عاطف واو بر عاطف دیگری اما. و فتح همزته ها لغت تمیمیه، فتح همزه اش لغت تمیمی است. بعضی از نکات دیگه خوردریز هایی که عرض کردیم باقی مان در ذیل فرعون، فقط مثال خانی داریم که انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.